رنگین شده است، در گذر از هر کوی و برزن بذر ندامت می افکند در دل آنان که با سپاه سیاهی همراه شدند و آنان که صدای زنجیر اسارت گوششان را آزرد، اما بر روی این ستم چشم فرو بستند.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. الهی که قصه دلدادگی و دلبستگیتون به حسین علیه السلام همیشه با دوام و با قوام باشه. با افتخار در خدمتون هستیم از تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع کسب و کار در فضای مجازی، الزامات، قواعد و شرایط ایجاد بازار کسب و کار در فضای مجازی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم در مورد کسب و کار در فضای مجازی صحبت بکنیم، درباره الزامات، قواعد، بازاریابی و شرایط ایجاد بازار در فضای مجازی. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته میشه. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تأمین میشن و هرچی کیفیت این روابط بالاتر باشه، سطح زندگی و به تبع اون حوزه کسب و کار هم ارتقا مییابه. البته در زمانه حاضر تصور ارتباط میان انسان‌ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری‌های دیجیتال احتمالاً امکان پذیر نیست. ما در برنامه امروز به بررسی کسب و کار در فضای مجازی خواهیم پرداخت. امیدوارم که همراهی بفرمایید. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد و البته در طی برنامه بزرگوارانی رو هم روی خط تلفنی خواهیم داشت. اما اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، یه سامانه پیام کوتاه داریم که شمارش 301035. میتونید برامون پیامک بزنید و نقطه نظرت خودتون رو با ما در میون بگذارید. دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید، 2265-2285 و 2786-1035. اگر سوالی به ذهنتون میرسه یا نظری درباره مسائلی که داریم در مورد صحبت میکنیم دارید، حتما با ما در میون بگذارید. خب اینو هم بگم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگون شروع میکنیم. خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، کسب و کار در فضای مجازی موضوع امروز ما در گفتگوی اقتصادی هست که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. بزرگوارانی که اینجا در استودیو همراهمون هستن، جناب آقای مهندس سید هاشم مدحسینی، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات همراهمون هستن، آقای رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، آقای سید مهدی میر مهدی کمجانی، ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، و رو خط تلفنیمون هم آقای دکتر مسلم خانی رو داریم از کارآفرینان و فعالان مطرح در عرصه کسب و کار. به همه عزیزان خوش آمد میگم. آقای مدحسینی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
زمین سلام به شنوندگان عزیز، منم خوشحالم که الان اینجا هستم و انشاءالله بتونیم تو این زمانی که میگذره یه بحث‌های خوبی در زمینه بحث اقتصاد ICT داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه. جناب آقای میر مهدی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه این برنامه رو دارید انجام میدید و اطلاع رسانی دارید به همشهریان خودمون داریم انجام میدیم، ممنونم از شما، تشکر میکنم. امیدوارم که برای عزیزانی که شنونده این برنامه هستن مفید واقع بشه.
انشالله که همینطوره. جناب آقای الفت نسب، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ایام و تسلیت میگم خدمت شما.
سلامت باشین. آیدو توخانی سلام. آیدو توخانی صدا ما رو میشنوین؟ خب انگار که صدای ما رو هنوز ندارن و این ارتباط هنوز برقرار نشده. حالا منتظر خواهیم بود که مجددا شمارهشون بگیرم و بتونیم در خدمت آقای دکتر خانی هم باشیم. خب ما بحثمون رو شروع بکنیم. با آقای مدحسینی میخوام شروع بکنم. آقای مدحسینی، اول یه تعریفی به طور کلی از کسب و کارهای مجازی داشته باشید و اینکه اصلا انواع کسب و کارهای مجازی چی هست قبل از اینکه شروع بکنید. آقای دکتر خانی زهران. آقای دکتر خانی سلام.
سلام سرکار خانم حسنی دخت، خدا
حال شما خوبه، خیلی خوش اومدین آقای دکتر خانی. خواهش میکنم همراهی بفرمایید، ما صحبت های مقدماتی آقای مدحسینی رو بشنویم، در خدمت شما هستیم.
استفاده میکنم.
بفرمایید.
به نام خدا. بحث کسب و کارهای فضای مجازی یا کسب و کارهای ICT که امروز مطرح شده، خب جزوی از بحث مهمتر و بزرگتر است به عنوان تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال. بحثی هستش که در سالهای تقریبا شاید بیش از 15 ساله که مطرح میشه، قبلا این شکل و شمایل رو نداشت. چرا؟ چون زیرساخت‌هاش موجود نبود. زیرساخت‌ها از وقتی که شبکه‌های ارتباطی گسترده شدن و تکنولوژی‌های فناوری جدیدی اومدن و به خصوص بحث اینترنت به عنوان، چون قبلش مخابرات صرفا وسیله ارتباطی بوده و زیاد کاربرد اونچنانی نداشت، و موقعی که مخابرات و کامپیوتر تقریبا با هم مخلوط شدن و شبکه‌های جدید به وجود اومدن، این بحث‌ها هم به وجود اومدش. کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهایی که بر اساس فضای مجازی میخواد شکل بگیره، منظور اینجاست که شما بتونیم از بسترهای ICT برای راه اندازی کسب و کارهای مختلف استفاده کنیم. حالا دستبندی های مختلف میشه گذاشت به اینجا، مثلا اقتصاد اشتراکی یه شاخه‌ش، اقتصادهایی که باید پای فینتک ها هستن، فناوری های که پایش ICT هست، اینا یک شاخه‌ش. بحث هایی هستش که مثلا خود فینتک به 7-8 زیر شاخه تقسیم میشه، بحث بانکداری هستش، بحث بیمه هستش، بحث های پیمنت، بحث های فروش، بحث های خرید هستش، و اینها امروزه تعدادشون همینجور هر روزم داره بیشتر میشه اینا، یعنی اینجوری هم نیست که در اینجا محدود بمونه. مطابق گستردگی بیش از حد ICT که امروز اتفاق میفته، شما مثلا فناوری جدیدی به نام فناوری داده های عظیم و بیگ دیتا داره به وجود میاد. موقعی فناوری به وجود میاد، میان بستر این فناوری یک سری کسب و کارهای شکل میدن، مثلا میان بحث استخراج دیتا های مورد نظر، استارتاپ هایی درست میشن و این استارتاپ ها از این دیتا میتونن یک خدماتی رو به یک سری زیر مجموعه هایی بدن و از اون خدمات میان یک کسب و کاری راه میندازن. در خارج الان در از 4-5 سال گذشته بسیار رونق پیدا کرده که در ایران هم داره گسترده میشه. بنابراین اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که بر بستر فناوری‌های دیجیتال، فناوری‌های ICT داره شکل میگیره و حول اونها کسب و کارهایی هستش. سال تعیینش هم بحث خرید و فروش اینترنتیه که خواصش هم که بهتر همه میدونیم که معمولا سعی میشه که واسطه گری حذف بشه، یعنی در واقع مستقیم.
حالا راجع مزیتش صحبت کنم. خیلی متشکرم. آقای دکتر خانی، این سابقه فعالیت اقتصادی تو فضای مجازی به کی برمیگرده؟ حالا هم در دنیا ببینیم چه وضعیتی داره و در کشور خودمون هم به همین ترتیب.
بله، همونجوری که دوست عزیزمون به درستی اشاره کردن، خوشبختانه استفاده از بستر وب و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با سه هدف: یکی معرفی کسب و کارها، یکی استفاده از نظرات مشتریان نهایی برای بهنگام‌سازی کسب و کار و به نوعی بهره‌مندی از آخرین دیدگاه‌های مخاطب در راستای ارتقای فرایند تولید، و یکی هم فروش کالا و خدمت، تقریبا 3 یا 4 دهه هست که در غرب شروع شده، منتها به این شدت و حدتی که الان هست نبوده، ولی در کشور خودمون الان بین 1 تا 1.5 دهه هست که به صورت جدی وجود داره. در سالهای اخیر اوج گرفته، به خصوص بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی در ایران رواج پیدا کرد و دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها آسان شد و به ویژه گوشی‌های هوشمند تلفن همراه در اختیار اغلب مردم قرار گرفت. موضوع استفاده از بستر وب و فضای مجازی برای توسعه کسب و کار رونق گرفته. در حقیقت آنچه که الان تو ایران داره اتفاق میفته که اتفاق مبارکی است، در 3 حوزه قابل خلاصه شدنه. یه حوزهش اینه که صاحبان کسب و کار دیگه از اون شیوه نظرسنجی و اعزام پرسشگر و روش‌هایی که به صورت سنتی برای آگاهی از دیدگاه‌های مشتریان بود استفاده نمی‌کنن، از طریق ایجاد باشگاه‌های مشتریان، از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی و روش‌هایی از این دست به صورت آن به آن و لحظه به لحظه میتونن آخرین انتقادات و پیشنهادات مصرف کننده کالا و خدمت خودشون رو دریافت کنن. و این بزرگترین خدمتی است که یک کسب و کار ممکنه ارائه بشود که بدون کجای کارش نقص داره، کجای کارش خوب هست که اون نقایص رو برطرف کنه و اون جایی که خوب هست رو تقویت کنه. این یک الگویی است که خوشبختانه در قالب گفتمان‌های نخبگانی در بستر وب و اتاق‌های فکر کسب و کار ازش داره استفاده میشه. یه گروه دیگه که به نظرم اونها هم خیلی هوشمندانه دارن از فضای مجازی در قالب کارآفرینی استفاده میکنن، فروش خدمته. مثلا الان خیلی از بانوان بزرگوار ممکنه از طریق شبکه‌های اجتماعی آموزش آشپزی بدن، آموزش صنایع دستی بدن، انواع و اقسام به خدمات آموزشی خودشون رو بفروشن و به این شیوه کسب درآمد بکنن. ولذا فروش خدمت الان یکی از پرطرفدارترین کسب و کارها در بستر وب ایران شده. و البته یک اتفاق دیگری هم که در کنار اون از قدیم وجود داشت و الان یه نگاری شکل بهینه تری گرفته، اینه که فروش کالا با حذف واسطه ها و دلال ها هست که امکان ارتباط مستقیم تولید کننده با مصرف کننده نهایی رو فراهم کرده.
بله آقای توکانی، ظاهرا شما از جلسه هم خارج شدید و الان ما در خدمتتون هستیم. متاسفم از اینکه نمیتونیم زیاد استفاده بکنیم از فرمایشات شما. سلامت باشید. من فقط اگر که یکی دو دقیقه دیگه همراهمون باشید، میخوام راجع به چالش‌های پیش روی کسب و کار تو فضای مجازی هم یه قدر صحبت بفهمید و بعد باهاتون خداحافظی بکنم.
تمنا می‌کنم. بزرگترین چالشی که ما الان در گسترش کسب و کارهای مجازی داریم اینه که هنوز آنگونه که باید و شاید به رسمیت شناخته نشدن و خیلی از کسب و کارهای ما هنوز نتونستن اینماد رو هم دریافت بکنن، نماد اعتماد الکترونیک رو، و بخشی از مردم هم هنوز اعتماد و اطمینان کافی و وافی رو نسبت به کسب و کارهای مجازی پیدا نکردن به دلیل برخی از سوء استفاده هایی که احتمالاً توسط برخی از کارآفرینان این حوزه انجام شده، که این خودش مشکل مهمی است در حوزه هم تدوین مقررات و قوانین کسب و کارهای مجازی، که به نظر میرسه باید هم دولت هم مجلس تو این زمینه اقدام خیلی ضروری و فورس ماژور و فوری رو انجام بدن. یه قسمت دوم هم بحث سواد الکترونیک و سواد آیتی و فناوری اطلاعات هست که در مجموع در کشور ما در حد متوسط ارزیابی میشه، و به همین دلیل هم اگر ما بتوانیم در قسمت افزایش سواد الکترونیک مردم اقداماتی رو انجام بدیم، هم شانس تقلب در این بستر به حد اقل میرسه و هم بسیاری از این رویه های سنتی کسب و کار دیگه ضرورتی به ادامهش نیست. و نکته سوم اینه که خیلی از صاحبان کسب و کارهای بزرگ به ویژه هنوز به قدرت شبکه‌های اجتماعی و بستر مجازی و فضای وب خیلی ایمان پیدا نکردن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم بیشتر اسمی ها و صاحبان مشاغل خرد و خانگی که دسترسی به تلویزیون و رادیو و به بستر تبلیغاتی ندارن متوسل شدن به شبکه‌های تبلیغات در بستر وب. کسب و کارهای بزرگ هنوز نتونستن خودشون رو در این محیط تعریف کنن و از توانمندی ها و ظرفیت ها و قابلیت هایی که در این حوزه وجود داره بهره مند بشن. به نظر میرسه این سه نکته به عنوان نکات اصلی است که در گسترش کسب و کار مجازی باش مواجه هستیم. همین نکته در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده و گزارشی که اخیراً وزارت ICT منتشر کرده به صورت مبسوط تبیین شده.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر خانی، از شما موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم، خداحافظ شما باشه.
آقای الفت نسب، آقای دکتر خانی انتهای صحبتشون به قابلیت و ظرفیت‌های فضای مجازی اشاره کردن. چی هست این قابلیت‌ها؟ اصلا چرا ضرورت داره که ما تو این در واقع مقطع زمانی بریم به سمت گسترش استفاده از فعالیت‌های مجازی به خصوص در حوزه اقتصادی؟
ببینید، خب کسب و کارهای مجازی در وهله اول به عنوان کسب کارهای شناخته میشن که با یک ریسک کمی میتونن راه اندازی بشن و این خیلی میتونه مشکل اشتغال رو تو کشور ما
با ریسک کم یا با هزینه کم؟ ریسک چرا کمه؟
با ریسک کم هم بحث هزینه خیلی مهمه تو ریسک کردن. یعنی شما یک وبسایت رو میتونید با یک هزینه کم راه اندازی بکنید و با روش های کم هزینه تر اون رو تبلیغ بکنید، آزمایش بکنید و نهایتاً وقتی که اون محصول اولیتون رو تونستید به بازار ارائه بکنید، از اونجا به بعد میتونید حالا سرمایه گذاری بیشتری انجام بدید. این یه نکته بسیار مهمی هست. حالا ابعاد دیگه‌ای هم میتونیم به عنوان نقاط قوت تجارت الکترونیک و بیشتر خرید و فروش اینترنتی بدونیم. مسائلی همچون این که ما ترددامون تو شهر واقعا کاهش پیدا میکنه، از اون سو خب انرژی کمتری مصرف میکنیم، تبادلات مالیمون میره بر بستر الکترونیک و واقعا اینها هر کدومش مزایای بسیار خوبی رو میتونه برای کل کشور داشته باشه. امروز که ما خدمت شما داریم صحبت میکنیم، شاید نزدیک به بیش از 50,000 کسب و کار آنلاین تو کشور شکل گرفته.
50,000
کسب و کار آنلاین شکل گرفته که به صورت رسمی نماد اعتماد دارن، حداقل رو دارن و فروشندگان اینترنتی ما الان شاید بیش از 300,000 فروشنده اینترنتی داشته باشیم که حالا بر بسترهای مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی هم تو که اشاره کردن دارن فعالیت میکنن.
شبکه‌های اجتماعی هم بخوان فعالیت بکنن، منظورم مثلا مثل تلگرام یا واتساپ، اینستاگرام، اینها هم مجوز میخوان؟
الان تعریف نشده. ببینید، چون
از این آماری که شما الان دارید از فروشندگان اینترنتی توی شبکه مجازی، شبکه مجازی گفتین که
بله تو شبکه های اجتماعی هست این آمار، خب اینها بیشتر میرن روی درگاه های پرداختی که ما به عنوان پرداختیار اونها رو تلقی میکنیم، این آمار از اونجا در من آمار دقیق نیست، بعضا تا 700,000 هم گفته شده، ولی حداقل 200,000 کسب فروشنده اینترنتی رو ما داریم. اونها هنوز رسمیت ندارن، ولی خب اون 50,000 تا رسمیت دارن. نکته مهمش این که با وجود همه این صحبت ها اون سایز بازار ما متاسفانه هنوز بزرگ نشده. حدود تو خرده فروشی 1 تا 1.2% نهایتا 1.5% به صورت آنلاین هست، یعنی هنوز 99% در بازار آفلاین ما داره خرید فروش صورت میگیره. این عدد بعضا توی چین بین 15 تا 18% هم در رابطه باش صحبت میشه و ما خیلی این عدد پایینی رو داریم و امیدواریم که بتونیم واقعا رشد داشته. سال هاست که رو این عدد متاسفانه
توی این حوزه هم ما از دوچار یک عقب ماندگی هستیم نسبت به دنیا.
بازار همراهی نکرد، همطور که فرمودن خیلی رسمیت پیدا نکرده، با اینکه تو بعضی از حوزه ها مثلا ما تاکسی آنلاین امروز 2,000,000 سفر رو داریم تجربه میکنیم، یک عدد بسیار بزرگی. مثلا اوبر توی مثلا یکی از شهرها حدوداً 350 هزار تا سفر رو تجربه کرده. ما در شهر تهران یکی از شرکتامون حدوداً 450 هزار سفر رو امروز داره تجربه میکنه.
بسیار خوب، نظر آقای میمهدی هم بشنویم در این باره. چی هست مزیت ها و ضرورت استفاده از فضای مجازی در این مقطع زمان؟
خب همینطور که آقای مهندس الفت هم فرمودن، مطمئنن فضای مجازی هزینه های کمتری داره نسبت به فروشگاه های فیزیکی، چون شما حتما باید یه سرمایه گذاری اولیه برای فروشگاه فیزیکی داشته باشید، کالا رو باید اونجا دپو بکنید که مصرف کننده بیاد نگاه بکنه و خرید بکنه. ولی در فضای مجازی نه، شما با یک عکسی که در سایت میگذارید این رو به مشتری ارائه بدید و الان شما هر سایتی رو که برید کالای واقعی وجود نداره، عکسی گرفته شده و طرفای دیگه که فروشگاه‌های فیزیکی هستن میان و خرید میکنن یا به عنوان سلر اینها رو معرفی میکنن و کالا را از همین طریق دارن تحویل مردم میدن. در مجموع اینه که مطمئنن در آینده حتما این فروشگاه‌های فیزیکی اگر خودشون رو تطابق ندن با فروشگاه‌های مجازی مطمئنن عقب خواهند موند، چون این داره به سرعت رشد میکنه. ولی خب آماری که الان آقای مهندس داد، ما در اتحادیه احساس میکنیم که بیشتر از این رقم داره در فضای مجازی کار انجام میشه. حالا در رابطه با صنف خودمون داریم نگاه میکنیم، میبینیم واقعا شاید یه چیزی در حدود 50% کالای فروخته شده در بازار تهران از طریق فضای مجازی داره انجام میشه، 50% در فروشگاه‌های فیزیکی انجام میشه. امیدوار هستیم که حالا به صورت سنتی که داره کار انجام میشه، حتما این عزیزان توصیه هم کردیم که پیش به سوی فروشگاه‌های مجازی باشن، چون در آینده مطمئنن شما نگاه کنید الان پاساژهایی که ساخته میشه دیگه طرفدار نداره، یا فروشگاه‌هایی که الان در جاهای دیگه احداث میشه، یا الان فروشگاه‌هایی که جایی داریم حتی ما دیدیم خراب میشه به عنوان خونه دارن ازش استفاده میکنن، دیگه اون فروشگاه را تأسیس نمیکنن، نمیسازن، چون به خاطر اینکه داره کار به سوی فضای مجازی داره میره و امیدوار هستیم که این آسایش و آرامش برای همه عزیزانمون باشه. خب بالاخره تأمین کننده ها هستن، فروشنده ها هستن و همه اینها و کسانی که بالاخره سایتی را دارن انجام میدن و خدمات میدن، تعداد بسیار زیادی نیرو باید اینها را کار بکنه و جوابگوی مردم باشه. مطمئنن در آینده ما فروشگاه های فیزیکی ما شاید از 50% هم فروششون کاهش پیدا بکنه و برن به سوی فروشگاه های مجازی.
بله خیلی ممنونم آقای مدحسینی. حالا اشاره کردیم مزیت هایی که فعالیت اقتصادی در فضای مجازی داره، اما این رو هم فراموش نکنیم که آسیب ها و تهدید هایی هم داره. این مراقبت هایی که باید بشه و این آسیب ها و تهدید ها چی هستش؟
بله دوستان به درستی فرمودن، ما الان بحث فروشگاه مجازی داره خیلی گسترده میشه تو کشور، ولی نکته اینجاست که همونطور که ما بحث آموزشمون، آموزش کاربری از اینترنت و فضای مجازیمون باید در حدی باشه که بتونیم هم برای کسایی که کسب و کاری میخوان راه بندازن، هم برای کسایی که میخوان استفاده کنن یعنی خریدی انجام بدن یا عرضه محصولات انجام بدن، اونا هم بیان این از این آموزش استفاده کنن، دچار تعدیلات نشن. یکی از مسائل ما مسئله قانون مقرراته. واقعا اینجاست اگه تخلفی در این سطح صورت بگیره، اگه جنسی تقلبی فروخته بشه، اگه پولی اطلاعات کارتی دزدیده بشه، واقعا کی میخواد مسئول باشه؟ الان واقعیت اینجاست که حالا درسته یه سری قوانین جرایم رایانه‌ای داریم در کشور و هنوز که هنوز رفته نهایی نشده، ولی دولت و مجلس باید در این زمینه در واقع سعی کنه ماکسیموم تلاشش رو انجام بده و به نحوه واقع بینانه و اون چیزی که در کشور اتفاق داره میفته. الان حجم زیادی مثلا شما اگر تشریف ببرید مثلا پلیس آگاهی میبینید یه بخش کلی گذاشتن در مورد بحث تخلیه کردن کارت ها، یعنی این قضیه به حدی گسترده شده افراد نمیدونن، فقط میگن یه اس ام اس اش میاد میبینن پولشون در واقع دزدیده شده. حالا واقعا نشه کار میکنن، خب رفتن توی سایتی جایی ثبت نام کردن که کالای خریدن، اطلاع دائم داره دست به دست میچرخه، بعضی از سایت ها فیکن که دارن این کارا رو انجام میدن و متاسفانه هم که دوستمون فرمودن بخش‌های فضای مجازی، بخش‌های شبکه‌های اجتماعی اصولاً دیگه مجوزی هم حتی نمی‌گیرن. نه هر کس هر کاری دلش بخواد اون فضا داره انجام میده.
مجوز نمی‌گیرن. همه الان گفتن
نه نه بخش‌های چیز، بخش‌های
شبکه‌های اجتماعی که بله مجوز نمی‌گیرن.
معمولاً مجوز ندن. بخصوص موقعی خود شبکه‌اش مثلا غیر مجاز باشه، طبیعی کسب و کاری هم که روی اونه خیلی قانونی نیستش. در این راستا احتمال اینه که یعنی در واقع ریسکه. حالا اون شخصی که میخواد کاری انجام بده، خریدی انجام بده اونجا، آیا بندید مسئول ریسکش خودش به عهده بگیره؟ ولی این کلا برای کشور خب زیبنده نیستش که افراد توی فضای ریسکی باشن. شما توی مغازه هم میخوان به این خرید کنین، اگه پولی به طرف میدین، طرف میگه پولم کجاست؟ که پولی نگرفتی، خب این خیلی زشته دیگه. ولی اعتماد داری میکنین، پول به طرف میدین، کالا رو میگین، که اونم اعتماد میکنه، اول کالا به شما میده بعدم پول. یعنی اعتماد در ذات جامعه وجود داره، ولی تو فضای مجازی کسی با کسی رو در رو نیست. حتما نیست پشت قضیه کی وایساده. اینا ریسک هایی که تو این فضا وجود داره. تو دنیا سعی کردن اینو خیلی رگولش دارن میکنن، فضای کسب و کارها داره شکل میگیره. مثلا علی بابایی که توی چین داره فعالیت میکنه، حالا بعد از آمازون دومی، حالا چند وقتی فکر کنم اولی بشه در دنیا، این الان بخش عمده اقتصادش اینو همین دوستون فهمودن الان گرفته. مثلا عددش اصلا قابل مقایسه با نیست و کاملا مطمئنه. تو خودش هم یه علی پی درست کرده، داره پرداخت ها از طریق هم علی پی داره انجام میده، که الان خودش میزان ترانزکشنش از یک بانک هم بزرگتر شده. ولی چیکار داره میکنه؟ نکنه نکته اینجاست که در چین داره کالای چینی میفروشه مردم. خب ما کسب و کارمون گسترده میکنیم تو شبکه‌های مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی داریم گسترده میکنیم. ما هم داریم کالای چینی تقلبی داریم میفروشیم. ما که نمیایم کالای داخل خودمون گسترده کنیم. یعنی این یه خطری که وجود داره اینجاست که این فضا باعث میشه جنس فیک در جامعه راحت‌تر توزیع پیدا کنه. دیگه بازرسی، نمیدونم سندیکای چیزی هم نمیتونه یقه کسی رو بگیره که بگه آقا شما این چی، چون مغازه‌ای در کار نیست که داره کار انجام میده. برای من یکی از خطرهایی که وجود داره این که گستردگی فروش اجناس بی‌کیفیت و قاچاق که به تبع اون به تولید داخلی ضرر میزنه این تغییر میشه. این باید روش رگوله، نباید جلوش گرفته بشه، باید رگوله بشه. باید قوانین مقررات درست سفت و سختی روش بیاد که افراد هر کاری دلشون میخواد تو این فضا جان نشه. برای ایجاد یه فضا
آره به این قوانین شرکت‌ها و الفت نصب شما که به حال تو حوزه کسب و کار اینترنت دارید فعالیت میکنید، دبیر انجمن صنفیشون البته هستید، این قوانین مقررات مسئله مهمی هست. وقتی که قوانین وجود داشته باشه، مردم مسیر درست انجام یک کاری رو بدونن، آگاهی داشته باشن، مثلا این ریل گذاری وجود داشته باشه، خب به هر حال تبعاتش و آسیب‌هاش کمتر خواهد بود. ما الان در چه وضعیتی هستیم در این رابطه؟
ما تقریبا متاسفانه نزدیک به 15-16 نهاد موازی در کشور داریم که داره در رابطه با کسب و کارهای آنلاین تصمیم گیری میکنه، دستورالعمل مینویسه، آیین‌نامه مینویسه. ولی جالبه ما قانون تجارت الکترونیک از سال 82 هنوز دست نخورده و متاسفانه با وجود این همه سازمان قانون تجارت الکترونیک مال سال 82 مجلس ششم.
قانون تجارت الکترونیک سال 82.
بله 82 اصلا من فکر نمی کنم 10 تا فروشگاه اینترنتی داشتیم. الان 98
هیچ بازنگری هم نشده.
هیچ بازنگری نشده. عرض کردم 15-16 تا نهاد صرفا هی میان یک دستور عملهایی رو می نویسن و می زارن. واقعا تو حوزه قانون گذاری ما تو این بخش ضعف داریم و متاسفانه متولی اصلی هم مشخص نیست.
حالا
ما
اصلی چی؟
متولی اصلی که حالا در حاکمیت در دولت چه جایی هست که بیاد موضوع کسب و کارهای آنلاین رو حوزه دستورالعمل‌ها و قوانین رو بیاد بررسی کنه، یک پارچه کنه.
وقتی که قوانین خودش ضعف داره، حالا دستورالعمل آینامه
اشکال نداره. ما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داریم. آره. مرکز اصناف رو داریم. اینا تو یک وزارت خونه هم جالبه، مثلا مرکز توسعه تجارت الکترونیک و مرکز اصناف. اینا میان قوانین رو نمیتونن درست کنن، چون میگن آقا یه سری داره تو مجلس و طولانیه. میان دستورالعمل می نویسن. بعضا دستورالعمل ها می ذاری کنار هم، می بینید که اینها به قول معروف شما اگه بخواید بنده یکی این آیین نامه رو اجرا کنی، بنده دو اون آیین نامه باش مشکل می‌خوری.
اینقدر
وضعیت وخیمه.
خب الان چون به قانون و قانون‌گذاری و مجلس اشاره کردید، آقای اسماعیل سعیدی نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس هم خط تلفنی هستن در این باره سوال شما را پاسخ بدن. آقای سعیدی سلام بر شما.
الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام اعضای عزت سید شهدا علیه الصلاه و السلام و یاران با وفای شما خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه و همچنین کارشناسان عزیز و مسئولین عزیزی که شرف و حضور دادن.
خیلی متشکرم آقای سعیدی. الان آقای الفت نسب سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی داشتن صحبت میکردن، از ضعف قانونگذاری صحبت کردن و اینکه مثلا قانون تجارت مال سال 82 هستش، بازنگری هم در این سالها نشده. اجازه بدید که سوال مشخص